أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. آيات 97 و98 از سوره بقره. رسیدیم به اونجایی که یهودیان مدعی بودند که اولیاء خدا هستند و بهشت ششتم گشمال اوناست، و خدا فرمود اگر چنین است آرزوی مرگ بکنید تا زودتر به بهشت برید. بعد فرمود اینا هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، چون می دونن چه آخرتی برای خودشون اندوخته اند. و آیه قبل فرمود یهودیان بسیار حریص بر زندگی دنیا هستند، حتی از مشرکین حرصشون بر زندگی دنیا بیشتر است، دلشون میخواد 1000 سال زنده بمانند، و علی فرضی هم که 1000 سال هم عمر بکنند، این عمر بلند 1000 ساله نمیتواند اونها را چه کند؟ از آتش جهنم و عذاب دور کند. حالا تو این آیه شأن نزول این آیه این است که یهودی ها آمدن پیش پیغمبر گفتن که کی برای تو وحی میارد؟ کدام فرشته از فرشتگان خدا وحی رو بر تو نازل می کند؟ خب شما می دونید خداوند ملائکت الله فرشتگانی رو دارد. این فرشتگان کارگزاران امر الهی هستند. از طرف خودشون هیچ قدرتی ندارند، قدرت عصیان و تخلف هم ندارند. ببینید فرشته غیر انسانه، انسان در باب تکالیف شرعی اختیار داره. خدا گفته نماز بخون، روزه بگیر، بقیه واجبات. یه عده‌ای اطاعت میکنند، یه عده‌ای عصیان میکنند. بنابراین انسان مختار قرار داده شده، صاحب اختیاره. تکالیف شرعی رو میتواند انجام بدهد که باید انجام بدهد، میتواند خدای نکرده عصیان کند و ترک کند. این نسبت به کی؟ انسان. فرشتگان خدا چی؟ فرشتگان خدا کارگزاران خدا هستند. عباد لا یعصون الله، بندگان خدا مطلقا قدرت تخلف از دستور الهی رو ندارند. کارگزار خداست. خدا آنچه که به او گفته است همون را انجام میده بدون ذره تخلف. قدرت اسیان ندارد. فرق فرشته با انسان این است. خیلی خوب. و خدا فرشتگانی داره. فرشتگانی هستند که سرداران فرشتگان هستند، بزرگان فرشتگان هستند، که عبارت باشد از جبرئیل و میکائیل و چی؟ عزرائیل و اسرافیل. اینا چهار فرشته اصلی هستند، یعنی اینا فرماندهان فرشتگان هستند. بعد زیر مجموعه های هر کدام دارن. عزرائیل یه عده فرشته زیر دست دارد برای قبض ارواح، میکائیل همینجور، اسرافیل رو نمیدونم دیگه آیا زیر دست دارد یا نه، و هاکذا جبرئیل فرشته. هر کدام هم یه وظیفه ای دارد. جبرئیل مأمور رساندن وحی الهی است به پیامبران خدا. میکائیل مأمور تقسیم ارزاق است. ارزاقی که مقدر شده است بین مردم تقسیم کند. بعد بفرمایید که اسرافیل مأمور نفخ صور است. دو تا نفخ صور می کند. نفخ صور اول قیامت برپا می شود، یعنی دنیا نابود می شود. نفخ صور دوم و همه می میرند در نفخ صور اول. در نفخ صور دوم قیامت برپا می شود و همه مکلفین و انسانها زنده می شود. درست شد؟ این شد چند تا؟ سه تا. جبرئیل و اسرافیل و کی؟ بفرمایید که میکائیل و عزرائیل هم که فرشته مرگ است، مأمور قبض روحه. اینا چهار فرشته اصلی هست. یه سری زیر مجموعه بعضیشون دارن که به اونها کمک میکنن، کارگزاران اونها هستن و انجام وظیفه میکنه. و فرشته قدرت عصیان الهی رو نداره. فرشتگان رحمت هستن، یه سری فرشتگان عذاب هستن، یک سری فرشتگان کتابت اعمال هستن که نامه عمل من و شما رو ثبت و ضبط کنن، که من رقیب و عتید. اینا ثبت و ضبط اعمال میکنند. هزاران فرشته داریم که هر کدام در این دنیا یه ماموریتی دارد. مطلقاً تخلف از ماموریتشون نمیتوانند بکنند. حتی داریم در شب معراج پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که پیامبر هر وقت که به هر آسمانی که وارد می شدن، فرشتگان اون آسمان جلو می آمدن، احترام می کردن، استقبال می کردن، خیر مقدم می گفتن به پیغمبر. رسیدن یه جایی دیدن یه فرشته ایست مثل برج زهر مار. بقیه فرشته ها شادمانی می کردن، لبخند می زدن، تو رو پیغمبر دیدن، این هیچ. از جبرئیل پرسیدن که جبرئیل این دیگه پس چرا اینقدر مثل زهر مار می موند؟ حالا به قول ما داریم نقل معنا می کنیم. اینا که با یه من اصلا نمیشد خوردش، چرا اینجوریست؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، این مالک خازن جهنمه، کلیددار جهنم است، این اصلا نمیتوند بخندد. که شما بقیه لبخند زدند و به استقبال شما، این اصلا نمیتواند بخندد. این بهترین برخوردش، این برخوردی است که با شما کرده، این دیگه از این بهتر نمیتونه باز بشه. توجه میکنید؟ فرشته ها قصه شون این. و اگر یادتون باشد سالهای قبل تو همین بحث قرآنی برای شما مثال زدم، فرشته ها بخوام تشبیه بکنیم البته مثل کامپیوتر میمانند. کامپیوتر شما طبق اون برنامه‌ای که بهش داده شده است، همونطور دستور به شما میدید اجرا میکنه. به غیر از اون چه که برنامه بهش داده اند و دستوری که بهش داده میشد، کار دیگری نمیتونه بکنه. فرشته هم همینجور قابلیت عصیان نداره. خب اینا رو چرا گفتم؟ چون یهودی ها آمدن پیش پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، گفتن کی وحی رو میارد برای تو؟ چه کسی وحی را از طرف خدا برای توی پیغمبر میارد؟ رسول خدا جواب دادن جبرئیل. اصلا جبرئیل مأموره، اصلا کارش همین است که وحی الهی رو به پیامبران خدا برسانه. لذا الان هم دیگه جبرئیل بیکاره، چون دیگه پیغمبری نداریم، بنابراین جبرئیل الان دیگه کاری نداره. فرمودن جبرئیل وحی رو برای من میاره. گفتن ها، جبرئیل برات وحی میاره، ما نمیتونیم مسلمان بشیم، به تو ایمان نمیاریم. چرا؟ مشکل چیست؟ گفتن این جبرئیل با ما چیه؟ دشمنه. این جبرئیل با ما عداوت داره، دشمنی داره. چون این برای تو وحی میاره و این با ما دشمنه است، ما قبولش نداریم، بنابراین به تو ایمان نمی آوریم. جبرئیل چرا با شما دشمنه یهودیا؟ گفتن این جبرئیل بلاها سر ما آورده، از داستان بخت و نصر گرفته که جبرئیل به بخت و نصر یاری رسانده که بخت و نصر بابل رو تصرف کند و ما یهودیا رو بکشد، تا اینکه او وقت که داوود میخواست که رو بکشد، جالوت را، تالوت را، بله داوود میخواست تالوت رو بکشد، نگذاش، میخواست جلوش رو بگیرد، تا قصه هایی برای خودشون سرهم کرده که این جبرئیل مخالف ما یهودی هاست و دشمن ما یهودی هاست. چون دشمن ماست و این برای تو وحی میاره، ما به تو ایمان نمی آوریم. خب این آیه شریفه و آیه بعد جواب این حرف یهودی هاست. چقدر باطل این حرف، از اساس باطله. چرا؟ چون جبرئیل اصلا جزء ملائکه عذاب نیست. جبرئیل فرشته وحیه، فقط وحی رو میاره. یعنی وحی برای موسیم که به خود بیاد واسطه جبرئیله، برای بقیه پیامبران هم همینجور. پس بنابراین این یه نکته که جبرئیل اصلا شغلش فقط رساندن پیام خداست واسطه بین خدا و پیامبران خداست. همین. دو، این که جبرئیل نمیتوند از دستور خدا تخلف کند، هرچه خدا بهش گفته است انجام بده انجام میدهد. توجه میکنید؟ فرشتگان قدرت تخلف و عصیان ندارند. خیلی خوب، پس وقتی قدرت تخلف و عصیان ندارن، دشمنی با جبرئیل میشه دشمنی با خدا. آیه شریف این حرف یهودیان رو رد میکنه. قل پیامبر خاتم بگو به این یهودیان، من کان عدوان لجبریل، اون کسی که دشمن جبرئیل است، جبرئیل کیست؟ فَإِنَّهُ بِرَاسْتِي، که این جبرئیل، ضمیرش برمیگرده به جبریل که قبلش، این جبریل، جبریل و جبرئیل و جبرائیل و اینا همه اسمهای یک نفره، یه فرشته است. شما تلفظها، نگارشها و به آواهای مختلف گفته میشه. اینجا قرآن الان میگه جبریل، بعضی جا میگه جبرئیل، بعضی وقتا میگه جبرائیل. توجه میفرمایید؟ بله. بله، جبرئیل غلام مختارم بوده است، اسمش جبرئیل بود. همین الان هم یه آقایی هستن در قوم که البته الان کویت هست، درسته آن قبله؟ بله. و اسمش فامیلش جبرئیل، یه از رفقای قدیمی ماست. یه سر به سرش من میگذاشتم میگفتم دیگه آقای قبله، ما میتونیم ادعای چه کنیم؟ نبوت کنیم، چون شما آمدی پیش ما، بگم جبرئیل بر ما چشا نازل شد دیگه. ولی اون جبرئیل یا آدم بود، اسمش جبرئیل بود، نه اون فرشته. و مختارم یه غلام داشت اسمش جبرئیل. این غلام اخباری رو براش میگفت. مختار رو منبر کوفه میگفت جبرئیل میگوید، جبرئیل میگوید، یعنی غلامش که خبرها رو براش آورده بود. زبیری ها که دشمنان مختار بودن به مختار نسبت دادن که این ادعای نبوت داره، میگه جبرئیل به من همچی میگه. یعنی کدوم جبرئیل؟ یعنی فرشته وحی. در حالی که مختار نمیگفت فرشته وحی همچی، یه تشابه اسمی بود. غلامش رو میگفت اسمش جبرئیل بود، زبیری ها براش در آوردن میگفتن بهش کذاب، میگفتن این دروغگوست، دروغ به این گندگی رو منبر میگه جبرئیل به من گفته. خب درست میگفت، جبرئیل غلامش بود. اینا میگفتن مقصودش جبرئیل فرشته وحی است و این کذاب دروغگوست. جبرئیل بر پیغمبران نازل میشه، بر مختار که نازل نمیشه، پس این کذاب. خیلی خوب، جبرئیل نام فرشته است که وحی رو نازل میکنه. خدا میگه پیغمبر بهشون بگو کسی که دشمن جبرئیله، و جبرئیل کیست؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، جبرئیل نازل کرده است بل قلب تو. چرا؟ قرآن را، وحی الهی را جبرئیل بر قلب تو نازل کرده است. خب جبرئیل خودش سر خودی میتوند پیام بیارد؟ نه، به اذن الله. باید خدا بهش اجازه بده، خدا بهش بگه این پیام رو ببر، چنین بگو. به اذن الله جبرئیل بیاد و چه کند؟ و قرآن رو بر توی پیغمبر، بر قلب توی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است. خب جبرئیل با کسی دشمنی نداره، دوستی نداره. جبرئیل یه وظیفه ای داره، طبق دستور خدا وظیفش انجام میده، خلاص. همون جور که اسرائیل یه وظیفه ای داره، طبق دستور خدا وظیفش انجام میده. تا خدا بهش دستور نداده است من و شما را نمیتواند قبض روح کند. اون وقتی که خدا بهش دستور داد یک ثانیه عقب و جلو نداره. تمام شد. بعد ادریس دارد در بعض نقلها میدید جبرئیل توی روایته جبرئیل ببخشید ازرائیل را صبحا بعضی وقتا از در خانه که می آمد بیرون بله میدید ازرائیل داره میره سر کاراش. یه رو نگاه کرد دید ازرائیل چپ چپ بهش نگاه میکن. ترسید. گفت این امرو برا ما یه نقشه ای داره. اینجوری برگشت به ما نگاه کرد. روزای دیگه مثل بچه آدم سرش زیر بود و میرم. امرو که اینجوری به ما نگاه کرد چپ چپ با تعجب این یه چیزی تو کله شد. دعا کرد خدایا امرو خدایا منو ببر در آسمان چهارم. پیغمبر خدا دعا کرده از خدا بردش تو آسمان چهارم. یه ها تو آسمان چهارم که رسید دید ازرائیل گفت سلامون علیکم. گفت ده هم ده هم ما اصلا دعا کردیم بیان تو آسمان چهارم تو رو نبینیم تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت ده منم همینو تعجب کردم خدا به من دستور داده بود تو آسمان چهارم تو رو قبض روحت کنم. صبح که من دیدم از خانه آمدی بیرون من تعجب کردم تو که تو خونه دونی اومدی از در خونه بیرون چجوری خدا به من گفته برو تو آسمان چهارم و لذا متعجب شدم که پس تو که اینجا خدا منو داره میفرسه آسمان چهارم. حالا که طبق دستور آمدم اینجا میبینم تو هم همین جایی. ادریس گفت پس دیگه معلومه که فرا نمیشد کرد و لذا تو آسمان چهارم ادریس به قبض روحش کرد. داستان این است. فرشته خدا مأمور خداست طبق دستور خدا انجام وظیفه میکنن هرچه خدا بگه. بنابراین جبرئیل با کسی دشمنی نداره وحی رو میارن. خیلی خوب. اما یهودی ها گرفتار یکی خرافه ها هستند، دو گرفتار چه هستند؟ این که اعتقادات فاسد و باطلی دارند. مثل این که مثلا یعقوب پیغمبر تو کتاب مقدسشون که میگن یعقوب یه رو شب تا صبح با خدا کشتی میگه. یعقوب با خدا کشتی میگه. آخر دستم یعقوب خدا رو زد زمین ضربه فنی کرد. خیلی خوب. و لذا بله خدا بهش این لقب رو داد که اسرائیل باشد. این لقب رو خدا بهش داد یعنی به عنوان پهلوان، پهلوان شکست ناپذیر. خدا گفت خب دیگه صبح شد ولم کن یعقوب من برم سر خدایی. یعقوب هم رامش. ببینید این حرفا این تفکرات به اونجا میرسد که میگه جبرئیل دشمن ما یهودی هست. این یک. دو اینا بهانه است. بهانه از قدیم معروفه. میگن بهانه های چی؟ بنی اسرائیلی. یعنی بونه گرفتن. شما کسی بخواد یه کاری رو نکند آقا هزار تا دلیل و برهان میاره برای اینکه یه کاری رو انجام نده. اینا هم نمیخواستن به پیغمبر خاتم ایمان بیارن. میگه ها کیف وحی رو برات نازل میکنه. رسول خدا میگن جبرئیل. میگن آقا این جبرئیل با ما دشمنه ما ایمان نمیاریم. اینا همه بهانه گیری. خب مصدقا لما بین یدی مصدقا حال برای قرآن که به زمین یاد شده است در آیه، این قرآن تصدیق می کند لما بین یدی، آنچه که در مقابلشه، یعنی آنچه که از کتابهای آسمانی قبل از قرآن آمده است، قرآن، تورات، انجیل، موسی، عیسی، پیامبران گذشته، همه رو تصدیق میکنه. و هدن و بشرا للمؤمنین، و قرآن هدایت است و بشارت است برای مؤمنین. مؤمنین رو هدایت میکنه، بشارت هم به مؤمنین میده که الله تخافو ولا تحزنو، نترسید، اندوهگین نباشید، جایگاه شما خوب. چرا هدایت و بشرا بلا مؤمنینه؟ برای این که قرآن هدایت برای همه است، اما بقیه که گوش نمیدن، که عمل نمی کنن، در نتیجه میشه هدایت و بشرا برای مؤمنین. ببینید، شما میرین دکتر، خیلی خوب، گفتم برای یه بار اون مریض رفته بود دکتر، گفت آقای دکتر سه بار آمدن پیشه خوب نمیشم، این نسخه که الان داری مینویسی چهارمیه، پس چه دکتری هستی؟ گفت خیلی عجیبه، باید تالا شما حالت خوب شده باشه. گفت نسخه رو چیکار میکنی؟ در آورد از تو جیبش، گفت اینا ببین نسخه اول، دوم، سوم، اینم که امرو نوشتی چهارم. گفت خب اینا سه تا قبلی ها رو داروهاشو گرفتی بخوری؟ گفت نه، همه رو گذاشتم تو جیب. گفت داروها رو نگرفتی؟ گفت نه. گفت منتظری خوبم بشی؟ نسخه دکتر رو شما اگه عمل کردی خب خوب میشی انشاءالله، خدا بخواد شفات میدن. اگه نسخه دکتر رو عمل نکردی، به دکتر بیچاره که حق اعتراض نداره که آقای دکتر من چرا خوب نشدم؟ خب تو که نسخه رو عمل نکردی. داستان قرآن هم اینه، هدن و بشرا للمؤمنین. چرا؟ چون اونایی که ایمان دارند به قرآن چه میکنند؟ عمل میکنند. وقتی به قرآن عمل میکنند، قرآن اونا رو هدایت میکند و بشارتم بهشون میده. اما اونایی که عمل نمیکنند، مثل نسخه دکتر، قرآن تو جیب منه ولی عمل نمیکنم، مثل نسخه دکتر که تو جیبم باشه ولی عمل نکنم بهش، خب فایده ای نداره. بنابراین لذا میگه هدایت است و بشارت است برای مؤمنینی که به آن عمل میکنن، به قرآن. خب یهودیا میگن جبرئیل دشمن ماست. به طور طبیعی اون کسی که دشمن شماست، شما دشمنش هستین یا نیستین؟ طبیعیه دیگه، نمیشه کسی دشمن شما باشه. شما با دشمنتون چه باشید؟ دوست باشید. این که نمیشه، هیچ آدم عاقلی اینجور نیست. کسی که دشمن شماست، شما با دشمنتون دشمنی میکنید. در جا میفرمید، الان فرض بفرمایید مملکت ما یه عده دارن چنگ و دندان نشان میدن، و اینا دارن با ملت ما دارن دشمنی میکنن دیگه، که معلوم است. این محاصره اقتصادی، این قضایایی که به پا کردن بر علیه این ملک و ملت و مملکت، و اینا دشمنی است، درسته؟ اینا چیه؟ اینا که دوستی نیست، اینا دشمنی است. خب میتواند که یک کسی بگه که من با اینا دوستم، رفیقم، من از اینا پول میگیرم، من با اینا کار میکنم. نمیشه که وقتی اونا دشمنن، اگه شما رفتی سمت دشمن، تو به دشمن خودت کمک کردی. من نمیدونم ولی اینا کیا بودن که اسم خودشون رو ایرانی میگذارن، و نامه می نویسن. نوشتن یعنی جدید نیست، مال 2 سال پیشه، به آقای ترامپ که ایران رو محاصره اقتصادی کن و فشار دو بر ایران بیشتر کن. اینا که اسمشون رو میگذارن وطن پرست، با شما که رفتید با دشمن، این چه وطن پرستی است؟ این چه ایران؟ یه عده ای یه بله، حالا چه اونا چه غیر اونا گفته بودن؟ بله. فشار بیار، خب فشار یعنی فشار بیار به ملت. خب پر واضحه که اون نمیتوند، کسی که درد تو اردوگاه دشمن، او دیگه نمیتوند از شما باشد، او دیگه ملحق به دشمن شد، او دیگه دشمن حساب میشد. ترجمه میکنی؟ ببینید یه وقت همون که شما گفتید منافقین رفتن تو جبهه یکی صدام، رفتن عراق و پیش صدام و خلاص شد دیگه. وقتی اینا رفتن اون طرف شدن دشمن این ملت، شدن دشمن این مملکت، تمام شد. چرا؟ چون رفتن بیعت کردن، دست دوستی و نوکری دادن با دشمن این ملت. دیگه نمیشد که یک کسی همون طرف باشد همین طرف باشد، حد وسط هم ندارد آقا. شما یعنی وسط کارزار، شما یا طرف دشمنی یا طرف دوست. توجه میکنی؟ من و کاری به کار کسی ندارم هم نمیشد. اگر طرف دشمنم نری، وقتی که دوست رو یاری نکردی، عملا چه کرده ای؟ دشمنی کرده ای. بنابراین الان قصه ما این است دیگه، یه دشمنی داره چنگ و دندان نشان میده، ناب میارد برای اونو، نمیدونم سواری نظام و پیاده نظام و ارتش دارد میارد و با کمال پر روی داره چنگ و دندان نشان میده. بله بله بله، اینا صهیونیست ها و یهودی ها و اینا پشتشون. خب اگه کسی رفت طرف اونا، خب دیگه دشمن است دیگه. اگه کسی گفت ترامپ درست میگه، اون که دیگه کاری به ایران رو نداره، ایرانی دیگه نیست. حالا فارسی هم حرف بزنه، شناسنامه ایرانی هم داره، رفته تو جناح دشمن دیگه. یعنی نمیشه که شما وطن پرست باشی، ملیت داشته باشی و از قوم خودت، ملت خودت، کشور خودت، مملکت خودت دفاع نکنی. خب این طبیعی ماجراست. لذا خدا هم همینو میگه، میگه این یهودی ها جبرئیل رو دشمن خودشون میدونن، جبرئیل دشمن اونا نیست، ولی اینا با جبرئیل دشمنی میکنن. حالا که اینا با کارگزار من فرشته وحی دشمنند، پس بدانم من کانم عدوم لله و ملائکتهی و رسولهی و جبریل و میکار، هر کسی که دشمن خدا و فرشتگان خدا و پیامبران خدا و جبرئیل فرشته وحی و میکائیل فرشته تقسیم ارزاق، هر که دشمن اینا باشد، فإن الله عدو للکافرین. خب دشمنی میکند با اینا، خب خدا میگه خیلی خب منم باش دشمنی میکنم، من خدام میشم دشمنش. چرا؟ چون او داره با من دشمنی میکنه. وقتی او داره با من دشمنی میکنه، من که نمیتونم با او دوستی بکنم که. لا محاله، من خدا با او دشمنی میکنم. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. ولی خدا میگه من دشمن کافرینم. یعنی این یهودی ها، اونی که موجب میشد خدا دشمنشون بشد، چی چیشونه؟ کفرشون است. کفرشون، سبب میشن که خدا دشمن اونها باشه. خب اینم اجمالی از این آیه خدمت شما عرض کردیم و بس دیگه. یهودی ها مشرک نیستن، قائل به خدای یگانه هستن. یهوه خدای قوم بنی اسرائیل است، خدای یگانه رو میپرستن. ولی حرفای اشتباه و باطل و بله بفرمایید خرافات زیاد دارن. همونجور که مسیحیای اصلی هم یگانه پرستن، خدای یگانه رو میپرستن، موحدن. ببینید اینا ادیان ابراهیمی هم. ابراهیم خلیل پدر توحیده. اینا ادیان ابراهیمی همه خدای یگانه رو میپرستن. کسی که خدای یگانه رو بپرستد مشرک نیست، مشرک اعتقادی نیست. خب امروز دهم ماه مبارک رمضان، سال روز وفات حضرت خدیجه است. خدیجه کبرا به گردن من و شما خیلی حق دادند. 25 سال با پیغمبر خدا زندگی کرده است. 15 سال قبل از بعثت پیغمبر، 10 سال بعد از بعثت پیغمبر. بزرگترین هدیه رو برای پیغمبر آورد که آقای جهانیان هم تو شعرشون گفتن، شعر دون هم خیلی عالی بود و بله استفاده کرد، انصافا شعر پاکیزه ای بود. و خب حالا که این شعر رو گفتید، فرمودن من قال فینا بیت، کسی که در مورد ما یه بیت شعر بگن، خدا بیتی در بهشت به او خواهد داد، خانه ای در بهشت. یه بیت شعر سلش یک خانه در بهشت است. بله حالا شما چند تا خونه، چون چند بیت بود، یکیشو اگه به ما اجاره بدین از همه حالا حاضرید اجاره کنید اون خانه های بهشتی را. خدیجه خیلی رتبه داره، بزرگترین بله نعمت رو برای پیغمبر خدیجه آورد که فاطمه زهرا باشد. کوثر، نعمت فراوان و بیکران، مادر فاطمه است دیگه. و اون خدمات را هم به پیغمبر و به اسلام کرده است. اول زنی که ایمان آورده است به رسول خدا خدیجه کبراست. زنهای قریش با او قطع رابطه کرده. در ولادت فاطمه هیچ زن قریشی برای زایمان خدیجه نیامد، ارتباطشون رو باش قطع کرده بوده. که از بهشت 4 خانم برای وضع حمل فاطمه زهرا که خدیجه میخواست زهرا رو به دنیا بیارد آمدند. در جه میفرموید و خزایایی دارد خدیجه، خیلی بزرگوار است و خیلی حق گردن ما دارد. و پیغمبر خدا هم به خدیجه خیلی علاقه داشتند، تا اونجایی که یکی از زنان پیغمبر بعد مرگ خدیجه وقتی اعتراض میکند، عایشه خانوم است، پیغمبر خیلی یاد میکردن خدیجه را، گفت عصبانی شد، گفت اینقدر خدیجه رو تو یاد میکنی؟ لیست الا عجوزه، گفت یه پیرزن که بیشتر نه، یه پیرزن رو اینقدر یاد. رسول خدا چشماشون پر از عشق شد و فرمودن که دیگه هیچ کدام از شما حق ندارد در مورد خدیجه اینجور حرف بزنند. خدیجه کسی بود که وقتی همه من رو انکار کردن، خدیجه حرف من رو پذیرفت و به من ایمان آورد. خدیجه کسی بود که تمام ثروتش رو در اختیار من گذاشت. خدیجه کسی بود که برای من فرزند آورد و شما از قدرت فرزند آوری ناتوان هستید، عقیم هستید. خیلی تجلیل شایسته ای. و هر وقت پیغمبر یاد خدیجه می افتادن، به حسب روایات عشق تو چشمان پیغمبر جمع می شد. بعض وقتا به یاد خدیجه گوسفندی رو قربانی می کردن و گوشت گوسفند رو می فرستادن برای دوستان خدیجه، که دوستان خدیجه به یاد خدیجه این گوسفند رو، این گوش رو بپزند و بخورند و به یاد خدیجه باشند. تا این که رسیدیم به وفات خدیجه و سال دهم هجری خدیجه جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی سر مرگشم فاطمه زهرا رو فرستاد، گفت برو پدرت رو صدا بزن بیاد بر بالین من. فاطمه زهرا یه دختر بچه 5 ساله هستن. پدر رو صدا زدن، پدر تشریف آوردن بر سر بالین همسرشون خدیجه نشستن. فرمودند یا رسول الله، من 2 تا وصیت دارم. یکی این که مرا در یکی از این لباسهای خودتون که در آن نماز خواندید کفن کنید و دفن کنید. این وصیت اول من. و اما وصیت دوم، این دخترم زهرا فاطمه بچه است، 5 سالش است. این فاطمه حالا روزگارهایی دارد طی کند. یا رسول الله، من فاطمه رو به شما می سپار. مراقبت از این دختر بچه من بر عهده شخص شما، زیر دست نامادری یه وقت مورد اذیت و آزار قرار نگیره. مراقبت از زهرا باش. سفارش فاطمه زهرا را هم کردم، میخوام ببرم تا شب عروسی زهرا. وقت شب عروسی فاطمه زهرا، وقتی که عروس رو به خانه بخت برده، پیامبر به همراهان گفتن برید همه به سلامت، خودشون رفتن داخل منزل امیرالمومنین، دست زهرا رو تو دست علی گذاشت، سفارشات لازم رو کردن. وقتی آمدن رسول خدا از خانه بیان بیرون، دیدم تو تاریکی شب یک شبحی حرکت می کنند. گفتن کسی توی تاریکی است؟ دیدن صدای یه خانومی است. گفتن تو که هستی؟ گفت اسماء بنت اویس. گفتن اسماء، مگه من مرخص نکردم همه را؟ نگفتم آقایون و خانوما همه برید منزلتون؟ اسما گفت یا رسول الله، شنیدم همه را مرخص کردی، ولی یا رسول الله، مرا عهدیست با خدیجه. فرمودن چه عهد با خدیجه داری؟ اسما گفت یا رسول الله، تو بیماری خدیجه که خدیجه داشت از دنیا میرفت، من بر بالین خدیجه رفتم دیدن کردم ازش. خدیجه نگران دخترش بود فاطمه، به من گفت دارم میمیرم و بچم کوچک است و دختر بچه احتیاج به مادر دارد. یا رسول الله، من به خدیجه قول دادم برای فاطمه مادری کنم به جای خدیجه. حالا اگر اجازه به من بدهید، امشب شب عروسی دخترتون فاطمه است، اگه اجازه بدید من تو خانه علی بخوابم، اینجا شب عروسی، دختر احتیاج به مادر داره، رو پیمانی که با خدیجه بستم به من این اجازه رو بدهید. شب عروسی دختر وقتی دام خدیجه برده شد، پیغمبر خدا اشک ریختند و گریه کردند. به اسما فرموده باشند، به حسب نقل اسما، به قراری که با خدیجه بسته ای وفا کن، اشکالی ندارم، برو داخل خانه و به عهد و پیمان وفا کن، به جای خدیجه برای فاطمه مادری کن. ولی من یه سوالی دارم از طرف شما مردم، میخوام از اسماء بنت امیس بپرسم. اسماء قرار بود شب عروسی برای زهرا مادری کنی، آیا قرارم بود اون شبی که امیر المومنین بدن زهرا را تو تاریکی شب غسل میدهد، آیا اون وقتم قرار گذاشته بودی با خدیجه که برای زهرا مادری کنی که تو آب میریختی و امیر المومنین؟
ای که تو را آسیه مریم حاضر حبا خادمه در پی کسب و شرف و شن به سرا در مدیه تو همین بس گود، ای سر خدا چه ابتدا نام تو فرمود ز اصحاب کسام خوب گشتن پس از مرگ پدر دلزویم که زدن امت دون سیلی چین بر رویم سنده همشه که در خون بود و ناطق الله یا زهرا اسما تو میبینی علی را زار و خزه نمیبینی تو پهلوی شکزه تو میبینی زنان آه شبانه نمیبینی تو جای تازیانه از ما تو میبینی علی را زار و خستر نمیبینی تو زای تقنه زر یه قدم شد از اومد به این کربلا السلام علیک یا ابا عبدالله. الان یه در حرم امام حسین نیان بین الحرمین از بین الحرمین ما انسان دبار داخل سان و سرای عبد بعد نیان در قبله آقا این دخول میگیرن از زمدانیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسول و لامیر المؤمنین و لحسن و الحسین اشهد انک قد قتلت مظلوما. الان در بین خیابون قبل از ظهر میبینم یه سید اولاد پیغمبر با ماشین به خود حضرت زهرا گفت فلانی روز اول بودم. خدایا به حق حضرت خدیجه، حضرت رسول، حضرت زهرا، حضرت ابوالفضل تو این خانه خدا هر چند روز هر دردی مطلبی حاضرشون آجه امام سواران فرمودم خدا رحمت کند امی عباس ابو عبدالله